الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين بحث در اباحه به این مسئله منتهی شد که در اباحه ظاهری ملاک کجا مستقر میشه و ملاک اباحه کجاست. کلمات برخی از اصولین رو آوردیم، مثل مرحوم آقای خویی و عده دیگر که فرمودن ملاک در نفس جعل، ملاک در نفس جعل هست و عرض کردیم که این دچار اشکال اساسی است و اینکه به محض جعل باید ساقط بشه و این اشکال که عرض میکنم یه اشکال تقریبا واضحی است. در کل اصول هم مصنفین متأخر تقریبا همه این رو قبول دارن که اگر ملاک بخواد در جعل باشه، در احکام واقعی که اینو مطرح میکنن اینو اشکال میکنن و درست هم هست. یه عبارتی هم مرحوم محقق عراقی داره که حالا میخونم چون ممکنه تفسیر دیگه ای داشته باشه. یه عبارتی هم مرحوم آخون داره در حاشیه رسائل که ایشون در خود حکم واقعی احتمال داده احکام واقعی تابع ملاکات در متعلق نباشند بلکه تابع ملاک در خود جعل باشند. در بحثی اشکال مرحوم شیخ کردن، در ضمن فرمودن محتمال عدم کون الاحکام تابعتن لهما، یعنی تابع ملاکات در متعلق، بل تابعتن لما فی نفسها من المصلحه، تابع مصلحت در خود جعل باشند. البته این حرف اشکال داره، این حرف اشکال داره و اشکالش هم در بحث‌های خودش به تفصیل آمده که حکم تابع اراده است و اراده یه امر طریقیه، نمیشه اراده برای ملاک تو خودش باشه. وقتی شخص اراده میکنه فعلی را، منبعث از شوق به فعل و شوق همیشه تعلق میگیره به یه متعلقی به خاطر اون چیزی که در اون متعلق ملائم با نفسه، و الا این معنا نداره بگم من شوق پیدا میکنم چون خود شوق یه ملاکی داره تو عالم، من اراده میکنم این فعل را چون خود این اراده ملاکی داره فی حد ذاتها، این معنا نداره. ما اراده میکنیم فعلی را به خاطر اینکه در اون فعل چیزی میبینیم ملائم با خودمون، در روی استکمالی میبینیم برای خودمون و بر اون فعل در اون حرکت، و الا خود این اراده بگیم توش ملاکه فی حد ذات ها معنا نداره. اون که خب تقرب مال متعلق دیگه، مال خود اراده که نیست، تقرب مال متعلق میشه دیگه. بنابراین این کلام مرحوم آخون که اشکال داره، اما یه فرمایشی مرحوم محقق عراقی داره که ممکن است همین حرفی باشه که دیگران زدن، ممکن است چیز دیگری باشه. ایشون میفرماید که ان الاحکام الاقتضائیه من الایجاب والحرمه والاستحباب والکراهه لا محیث من نشوها عن المصلحه فی المتعلق. خب اینا که روشن در بحث خودش که هر ایجاب و حرمت اینا ناشی از مصلحت متعلقه. و اما ترخیصات از شرعیه فتارتا ناشعتون ان لا اقتضائیت المتعلق و اخرى ناشعتون ان اقتضاء فی نفس الجعل لمصلحت فیه من التسهیل علی المکلف او غیره حتی مع فرض اقتضاء الوجوب و بالحرمه فی متعلقه. این یه حالا نیاز به بحث داره ترخیصات شریر اولا میگه تارتا ناشی از لا اقتضاییت، متعلق که بحث آتی ماست، لا اقتضاییت میتونه موجب جعل بشه یا نه، و اخرا میگه ناشی از اقتضاء در نفس جعل. خب اقتضاء در نفس جعل یعنی چه؟ میگه به خاطر اینکه تو خود جعل مصلحتی هست. خب اون مصلحت چیه؟ تسهیل علی المکلف یا غیرش؟ ببینید اینجا ممکنه یه توجیهی بشه از این عبارت زیر کهشون آورده. تسهیل علی المکلف ما توضیح دادیم دو تا وجه داره. یه مقصود این است که با نفس جعل یه چیزی به نام آزادی عبد و ترخیص عبد پیدا میشه. اونی که با صرف جعل حاصل میشه، اونی که خب حاصل شده، اون چیزی که عبد استیفا میکنه یه چیزی فراتر از اینه. مثل اینکه شما با ایجاب وجوب بالحمد الشایع پدید میارید، اونی که انجام میده عبد و مصلحتش را بالفعل میکنه، این وجوبه نیست، یه مصلحتی است که حالا کامن در فعله یا در ترک، در حرمت یا مفسده در فعله. اون مصلحت در فعل محقق که میشه، او قایت این وجوبه رو حاصل میکنه، ایجابه رو حاصل میکنه. در باب اباحه چی هست؟ ما قبلا اینو توضیح دادیم در مقام قیاس. من عرض کردم اول بحث حق و طاعه که کار ما به جاهایی میکشه که واقعا تصویر مشکلی باید بکنیم. اباحه الان ببینید بزرگان علم و اصول توی مسئله موندن، میگن مصلحت اباحه در خودشه. خود در خودش یعنی چی؟ همین بزرگان مثل مرحوم محقق عراقی سرتاسر علم و اصول هر کجا که بحث از این میشه که ملاک در خود جعله، میگه این که معنا نداره چون یست خود به جعلها، در بحث اجزا در جای دیگری همه جا اینو گفتن. اما اینجا که رسیدن ظاهرا از ناچاری اینو داره میفرمان که من مصلحت در خود جعله. خب یعنی چی؟ از عبارتی که اینجا گفتن که لمصلحت فی من تسهیل علی المکلف، خوب دقت بکنید، تسهیل علی المکلف، کسی ممکنه بگه این تسهیل فراتر از خود اباحه است، این تسهیل در خود اباحه نیست. دقت بکنید، تسهیل علی المکلف یه امر فراتر از اباحه است. و ظاهرن همین عدم تفکیکه که اینا رو مجبور کرده بگن ملاک تو خود اباحه است. چی رو باید از چی تفکیک کنن؟ اون بحثی که ما در میانه بحث حق و طاعه داشتیم که قیاس میکردیم اباحه را با ایجاب و استحباب و کراهت و حرمت، عرض میکردیم یه مقام ایجابه، یه تحقق وجوبه، یه کاری که عبد انجام میده. در اباحه هم یه جعله، یه حاصل جعله که همون ترخیص در رعای تشریع مثل وجوب. یه چیزی هم عبد داره که استیفا میکنه. آخر کاری که عبد استیفا میکنه که نمیشه به فعل خود مولا حاصل شده باشه. خب دقت کنین، میخوام بگم یه مشکلی در تعبیر تسهیل علی المکلف است. این تعبیر ظاهرا یه اجمالی داره که موجب این گرفتاری ها شده. تسهیل علی المکلف یه وقت تعبیری است از ماحصل جعل مولا. مولا گفته مباح آزادی، خب میگیم به همین آزادی در فروتر حاصل میشه. این آزادی ماحصل جعل مولاست، مثل وجوبی که ماحصل ایجاب مولاست. از انشاء بدای جعل دایی یه چیزی به نام وجوب پدید میاد، انتزاعی اعتباری اونش مهم نیست. تسهیل نه، یه چیزی ماحصل حالا سهولت در وعای تشریع دیگه. خب حالا مهم این است که فراتر از این چیزی پیدا میشه یا نمیشه. من عرض میکنم حتما باید پیدا شه. بعد از اون بحثای مفصلی کردیم که تسهیلی که برای عبد قابل تفویته، یادتون هست دیگه، گفتیم ملاک اباحه یا ملاک تسهیلی در مورد عبد قابل تفویته، چه از ناحیه دیگران چه از ناحیه خودش. مثل اینکه یک کسی با دست و پای این آقا رو ببنده، این آقا رو تو خونه بذاره در قفل کنه، نذاره آزاد، مثلا یه فعل آزادانه گشتن فرض کنین توی پارک امر مباحی بود، آزاد بود که گردش بکنه یا نکنه. خب یه آقای بیاد طرف رو بذاره تو خونه، درش رو بروش ببنده، خب این تفویت کرده ملاک آزادی رو بر او. سوال اینه که چی رو تفویت کرده؟ ماحصل جعل مولا را، مگه تو تفویتیه؟ ماحصل جعل که حاصله، ما نمیتونیم بگیم وجوب رو تفویت کردم. که شما میتونید فعلی را که متعلق وجوبه و ملاک بهش قائمه، ملاکش رو تفویت کنید. وجوبی که به ایجاب حاصل میشه کار مولا هست که شما نمیتونید تفویتش کنید. که شما میتونید ملاک فعلی که متعلق وجوبه رو تفویت کنید. این همین حرف میم در باب اباحه. بعد از این که ما تصویر کردیم تفویت ملاک اباحه را، تفویت تسهیل ناشی از اباحه که معنا نداره، اون سهولت یا تسهیل یا هرچی که ماحصل اباحه هست، یعنی ماحصل جعل مولاست، این که تفویتش معنا نداره. که ما نمیتونیم وجوب مولا رو تفویت کنیم، وجوب حاصل شده. چیزی که تفویت میشه ملاک قائم به متعلق وجوبه. در اباحه هم شما در واقع یه ملاک تسهیل رو تفویت میکنید. کجا هست؟ میخوام بگیم یه چیزیست مربوط به استیفاء عبد، یه ملاکیست فراتر از این تسهیلی که متعلق اباحه هست و ناشی از جعل مولاست. خلاصه عرض ما اینه که ظاهراً عدم تشخیص بین این تسهیل و تسهیلی که حاصل از اباحه میشه همه این بزرگوارا رو به دردسر انداخته. همشون گفتن ملاک در خود جعله، با اینکه سر جای خودشون قبول دارن که نمیشه همچین چیزی. اینا در جای خودش گفتن ملاک در جعله که باید به نفس جعل ساقط بشه، وقت اینجا که رسیدن میگن ملاک در خودشه. بعد میگن ملاک در خودشه، بعد میگن لمصلحت فی من التسهيل على المكلف. یه تسهیلی راست میگن به نفس اباحه حاصل میشه، اون عبارت هست از آزادی در باب تشریع مثل وجوب در باب ایجاب. اما این همون چیزی است که استیفا میکنه عبد، معنا نداره. این ماحصل کار مولاست. عبد چی رو استیفا میکنه؟ یه کاری میکنه که گاهی نمیشه اون کار انجام بده، اون استیفا رو تفویت میشه برش. گفتیم مثل این که خودش اختیاراً بیاد مثلا خودشو بیهوش کنه که نتونه از آزادی استفاده کنه، یا دیگری بیاد درب به رو ببنده به اجبار نگذاره از آزادی تشریعیش استفاده کنه. عرض من این است که وقتی تفویت معنا داره، پس یه استیفای معنا داره، و این استیفا و تفویتی توی مسبی و محلی غیر از اون چیزیست که اباحه مجعول در باب تشریع هست. غیر از اونه، او که قابل استیفا نیست، او هست. تا زمانی که شما ملاکش رو تحصیل کنید به ساقط میشه، حالا بل اسیان بل اطاعت بل تفویت حالا هرچی دیگه. پس بنابراین فرمایش مرحوم عراقی مثل برخی دیگه ممکنه، اولا اصل ظاهرش اشکال داره مثل بقیه، ممکنه مقصودم از مثالی که زده همین باشه، خلط بین این تسهیله. اگر میتونستن اون تسهیل رو تصویر کنن دیگه مشکل مرتفع میشد. این هم در فرمایششون. ما حاصل عرض ما اینه که هر کسی این تصویر بخواد بکنه که مصلحت در خودش باشه نمیشه. تمام اون بحثایی که ما قبلا کردیم راه رو باز کرده برای این تصویر که ما یه اباحه‌ای داریم، انشای من المولا، هر کجا که این انشا معقوله، این انشا یه تسهیل، یه آزادی در واقع تشریع میاره، فراتر از این تسهیلی است که به عبد قائم میشه و او استیفایش میکنه اون آزادی در واقع تشریع را، و اونم ملاک جعل مولاست، و این فراتر از خود تسهیلی است که از اباحه حاصل میشه. این ماحصل اون بحثاست و نتیجه که ما اینجا میخوایم بگیریم. و البته واقعا دشواره دیگه، این حرفا شما هیچ جا نمیابید این طوری، باید روش فکر کنید که غیر از این باشه چه بکنیم اباحه را. و اینجور راحتی که آیون گرفتن که در خودش قابل تصویر نیست. خب چرا؟ هرچی درد دل دارید اینجا با ما نکنید، بذار ما کارمون برسیم بعدا. خب چرا تصویب بشه؟ اگر بگن نه ما اباحه واقعی رو تصویر کردیم، این نه این عبارتی اون ظاهری نه، این عبارتی که از مرحوم آزیا خوندیم این نبود. این که الان یه عبارتی که از مرحوم اسماعیلی میخونم اونم همینطوره. ببینید احکام اقتضاییه من الایجاب والحرمه والاستوال کراهه لا محیص من نشوا عن مسند فی المتعلق. این اباحه ظاهری، این ایجاب ظاهری نیست که، از نشو در متعلق احکام واقعیه رو داره میگه. میگه و اما ترخیصات و شرعیه، داره اباحه واقعیه رو میگه. بله بله واقعیه رو دید. اونا ظاهری بود، اون که گذشت بحثش. عرضم که مرحوم آغازی های عبارتی داره که این یه بیان دیگری داره، این عرض کردم که این اباحه واقعی است. نظیر این مطلب را هم مرحوم اصفهانی داره، اونم بخونم که این بحث تمام بشه دیگه. مرحوم اصفهانی در بحوث که البته همون اصول بر نهج حدیث ایشون هست، در فصل مربوط به مبادی تصوری احکامی، چون اون اصول بر نهج حدیثشون واقعا کتاب گرانقدریه، منتها حیف که ناقص مون، یه جلد کوچکیست. ایشون بنا داشت که اصول رو از اول یه تدوین جدیدی کنه، ای کاش عمرشون کفاف میداد این میشد، چون نهایت و درای فهمش قدر مشکله. و بعدم حاشیه بر کفایه، گاهی دنبال کرده حرف آخون رو، معانی لفظش و اینها رو. البته خب یک کتاب گرانقدری سر جا خودش، اما ایشون بنا داشت اصول رو محذب کنه با یه ترتیب خاص خودش، که ما برخی از این بحثای خودمون در فلسفه علم اصول رو از تبویب ایشون گرفتیم. اون وقت در اونجا اول مبادی رو بحث میکنه، شبیه مباحث فلسفه علم اصول ما، منتها خیلی مختصره. در مبادی احکامی میاد تعریف میکنه، میگه اینا اصول نیست ولی مبادی علم اصوله، که ماهیت حکم چیه، حکم تکلیفی چیه، حکم وضعی چیه. اونجا میگه حکم تکلیفی چی هست، ایجاب چیه، استحباب چیه. و اما الاباحه و ترخیص فمجمل القول فیها ان المباح و این کان لا اقتضا لعدم المصلحه و المفسده فیه مطلقا الا ان عدم المقتضی لازمه عدم الاحکام الاربعه لا ثبوت حکم خامس فالاباحه مصلحه فی نفسها. عبارت به نظرم یه نقصی داره، فکر میکنم مقصود این باشه. میگه که اباحه و ترخیص معروف این است که از باب این است که فیرتر هیچ ملاکی نداره. معمولا تو کلمات این میگه، خود ایشون در نهایت الدرایه عبارت ایشون رو آوردیم که اباحه واقعی را فرمود از لا اقتضائیت فعل و ترک ناشی میشه، چون هیچ ملاکی ندارن. خود ایشون همین رو فرمود. منتها اینجا من حدسم اینه، عبارت قدی نقص داره، حدسن. و مقصود اینه که میگه اگر لبش اینه، اگر اباحه و ترخیص تصویرش این باشه که از عدم مقتضی در فعل و ترک باشه، میگه اگر این باشه نباید جعل در کار باشه، نباید حکم خامسی در کار باشه، لازمه عدم مصلحت و مفسده در فعل و ترک این است که ایجاب و استحباب و کراهت و تحریم در کار نباشه، نه اینکه یه حکم خامسی در کار باشه. عدم ملاک لازمش عدم الحکمه، نه لازمش یه حکم پنجمه. فل اباحن مصلحت فی نفسه، این فل اباحه در واقع بیان این که پس اون عدم المقتضی ها نمیشه توجیه ترخیص و اباحه باشه. فل اباحه به عنوان یه حکم ناشن ان مصلحت فی نفسها. و حالا بعد بیان میکنه چجوری، این با یه عبارت خیلی موجز داره بیان میکنه که اگر میخواهید اباحه رو تصویر کنید به عنوان حکم خامس، باید ان مصلحت فی نفسها باشه. نمیشه که بگید از باب عدم المقتضی در فعل و ترکه. نمیتونید بگید از باب این است که فعل و ترک هیچ ملاک نداره. دیدید دیگه زیاد در کلمات قوم اومد گفت فعل و ترک ملاک نداره، بنابراین اباحه عبارت است از بیملاکی فعل و ترک. ایشون میخواد بگه این معنا نداره، بیملاکی فعل و ترک لازمش عدم الحکمه، نه حکم خامس. پس اگر حکم خامس میخواید بیارید که میگید احکام تکلیفی خمسن، باید بگید اباحه ان مصلحت فی نفسه هاست. خب حالا بعد میفرماید که چجوری ان مصلحت فی نفسه ها؟ میگه اینطوری، همونطور که حکمت الهی اقتضا میکنه خداوند عباد را به مصالح و مفاسد برسونه با جعل احکام که در متعلقات هست، همونطور هم اقتضا میکنه که عباد را در تسهیل قرار بده. وقتی مصلحت اقتضا میکنه آزادی عبد را، چون لولا این عقل میگفت ورودت و صدورت در افعال باید به اذن مولات باشه. هم این عبارت اخرى از دلیل اونایی که حضر عقلی میگن که ورود و خروج تو به حکم امر به حکم مولات باشه. حالا مولا اقتضا مصلحتی که بگه تو آزادی، پس اباحه از یه ملاکی در خودش حاصل میشه در خودش حالا این بعد تفسیر میکنیم این مصلحت فی نفسها چی معنا میتونه داشته باشه. میفرماد از کما ان الحکمت الالهیه تقتضی ایصال المصلحه بالبعث و سد عن الوقوف المفسده بالزجر، کذالک تقتضی ارخاء العنان و ترخیص لئلا یکون العبد فی الضیق صدورا و ورودا، حیث ان رسم العبودیه و زی الرقیه یقتضی صدور العبد و وروده و وروده عن رأی مولاه. عبودیت اقتضا میکرد که ورود و خروجش در افعال به اذن مولا و رأی مولاش باشه. حالا یه جایی اقتضا میکنه آزادی عبد را، اون حکمت الهی که در مورد ملاکات اقتضا میکرد مولا ایجاب کنه تحریم کنه تا عباد رو برسونه به اون ملاکات و باز داره از مفاسد، اون اقتضا میکنه که عبد را مرخل انان بکنه، آزاد بکنه در افعالی که لولا این مثلا عقلش اقتضا میکرد حذر را. بله بله دیگه بله. نه همین عرض میکنم که عبارت به نظرم یه نقصی داره. در واقع این میخواد بگه، میگه اگر اباحه و ترخیص از باب لا اقتضا بخواد باشه، از باب اینکه فعل و ترک هیچ ملاک نداره، میخواد اشکال کنه لبن. به نظر من اینه، لذا عدسم اینه، من میگم عبارت یه نقصی فکر کنم داره. نه عوض شد دیگه، باید یه عبارت بشه اضافه کرد که معناش اینطور بشه. من برای همین عرض کردم چند بار هی زیر رو کردم ببینم چیکارش میشین. ظاهرش اینه، اگه اینطور عرض میکنم میخوره به عبارت. حالا میگفت که اگر یه وقتی در چاپخانه اون طرف یه دو تا کلمه انداخت که ما نمیتونیم گیر کنیم هی تو عبارت. حالا ببینید، ببینید این حل میشه. مقصود من یه فهم اینه دیگه از عبارت. حالا شما فکر کنید شاید یه فهم بهتری پیدا کنید. همین فهم من اینه که میخواد بگه اباحه اگر لا اقتضایی باشه به این معنا که در فعل و ترکیج ملاک نیست، این معنا نداره یه حکم پنجمی باشه. این لازمه عدم ملاک این است که وجوب نباشه، حرمت نباشه، استحباب نباشه، کراهت نباشه. لازمش این نیست که اباحه باشه. پس فعل اباحه که یه حکم خامسه ان مصلحت فی نفسها باید باشه، نه از بی ملاکی در فعل و ترک. احتمال سر راست، البته اینطور که میگم سر راست میشه عبارت. بله مطلب به نظرم سر راست میشه اینطوری، ولی عبارتش نقصی داره. حالا این یه تفسیره. حالا اجازه بدید، حالا فل اباحت و ان مصلحت فی نفسها، این رو من دنبال فرمایش آغازی آوردم برای اینکه اون تفسیر اونجا ما اینجا میاد. فل مصلحت و فل اباحت و ان مصلحت فی نفسها، اما چجور معنا کرده؟ همون ارخاء انانی که ما میگیم معنا کرده ایشون، همون بحثی که در آغازی‌ها گفتیم اینجا میاد. که در واقع ارخائنان یه ارخائنان مجعوله، در وعای تشریح خب هست، به اباحه حاصل میشه، اون نمیتونه چیزی باشه که استیفا میکنه عبد. پس این ارخائنانی که ایشون میگه که مقابل اون زیقی است که در اثر حظ عقلی پدید میاد، یه چیز فراتر از این امری است که به نفس انشاء مولا حاصل میشه، که قابل نقض، قابل تفویت، مقابل زیق. این بنابراین به نظر میاد ان مصلحت فی نفسهایی که اینا میگن در واقع همون مرخل انانی است که ما میگیم، منتها ظاهرا بین این دوتا مقام خلط کردن. حالا روش فکر کنید، این عین تقریبا عبارت مرحوم محقق عراقیه، از این جهت فرقی نمیکنه. این تمام الکلام در بحث تصویر اباحه اقتضایی به این نحو در کلام و اباحه اقتضایی، اباحه ظاهری که در اونجا بحث شد. حالا ما میخوایم امروز این بحث رو تمام کنیم، میگذارید شما یا نه آخر بحث من گوش من بزنیم ببینیم تمام میشه این بحث یا نه. بحث مهم دیگه اباحه لا اقتضایی، این سوالی که دوستان در طی بحث میکردن و ما هی اینو احاله دادیم، دلیلش هم این بود که در بحث حق و طاعه ما به اباحه لا اقتضایی کاری نداشتیم، ما دنبال یه اباحه میگشتیم که بتونه مزاحمت کنه احتمالش با احتمال وجوب و حرمت، و اون اباحه اقتضایی خاص بود که لزومی باشه ملاکش اقوا از وجوب اینها باشه، بتونه مزاحمت کنه، یا حتی مساوی باشه که دیگه اون وجوب و حرمت رو بندازه احتمالش رو از حق و طاعه خاصی که شهید صدر میگه. اما وقتی ما خود بحث اباحه رو نگاه میکنیم، اباحه لا اقتضایی خوش بحث مهمیه، و از این جهت که اگر ما به همین بیانی که مرحوم اصفهانی گفت و دیگران شاید بگن، اگر ما در اباحه مصلحتی در آزادی عب و ارخائنانش تصویر نکنیم، در طرفینم که ملاک نیست، آیا جعل اصلا معقوله یا نه، یا عدم الحکمه؟ به تعبیر دیگه اباحه اقتضایی جعلش معقول واضحه، به همین بیان که ارخائنان توش ملاکه، آزادی عب توش ملاکه، مولا جعل میکنه اباحه را بر همین جهت. اما اگر در طرفین ملاک نیست، در نفس آزادی عبد هم هیچ ملاکی نیست، معقول مولای جعل بکنه یه اباحه حکم خامسی باشه؟ فرمایش بزرگان اینجا مختلف شده. من اول چند تا کلمات این بزرگان نقل کنم، اونم میخوام بگیم. بله اونم عرض میکنیم اگر اجازه بفرمایید، عرض میکنیم. اجازم ندید عرض میکنیم، بازم فرقی نمی کنم. عرض میکنم که یکی همین بحث مرحوم آیت الله حلی بود که فرمودن که هم اباحه اقتضایی هم لا اقتضایی هر دو مجعولند. ایشون بعد اینجا میگه الثانیه ان الاباحه التي هي احد الاحکام الخمسه هي في قبال كل واحد منها فتكون حكما ثبوتا، یعنی در قبال چهار تا حکم دیگه است. و هو میگه اولا این حکم ثبوتیه، و هو عبارتون ان تصاو الطرفین سواء قلنا بانها اقتضائیتون او قلنا بانها غیر اقتضائیه، به معنا ان الحکم بتصاو الطرفین هل هو ناشن ان مقتزن یقتضی ذلک التساوی او انه ناشن ان عدم ما یقتضی ترجیح احد الطرفین علی الاخر، و علی کل حال فلیست هی الا عبارتن عن الحکم بتساو الطرفین، فلیست هی امرا عدمیا لتكون عبارتا عن عدم كل واحد من الاحكام الاربعه الباقيه، فلیست الاباحه عبارتا عن عدم الحرمه مثلا، بل هی حکم ثبوتی مزاد للاحکام الباقیه، کما ان کل واحد من تلک الاحکام، یعنی احکام اربعه، مزاد لکل واحد من باقیها. این حرفشون که خیلی سریعه که اباحه چه اقتضایی و چه لا اقتضایی، این خوش حکم ثبوتیه و حکمم هست، جعلم هست، منتها در معنای اقتضا به نظرم یه مقداری باید تأمل کنیم. اقتضایی که شما میگه همونه است که ما میگفتیم، چیز جدیدیه. اینو بعد بحث میکنیم، قاطی نشه بحث. اما از اون طرف خب کسان دیگه هم هستن که همین فرمایش رو کردن، اما کسانی هم هستن که میگن عدم الجعله. یکی از اونها مرحوم نهاوندی صاحب تشریح الاصوله، یک جا فرموده سم معلم ان الاباحه والاستحباب لا يعقل رفعهما لان الاباحه ليست حكما ولا فيها جعل ابدا بل هي امر عدمي وهو عدم الطلب او وجودي وهو نفس الرضا، ولی جعل توش نیست. یعنی اگر ثبوتی هم باشه رضاست، نه اینکه جعلی درش هست. این در تشریح الاصول صفحه 19. بله، نه یه امر وجودی باشه که رضای مولاست، نه جعل میگه اصلا نداره. در تقریرات آیت الله وحید حفظه الله آقای میلانی عبارتی آورده، یه وقت تحقیق ان یقال داره، نمیدونم تحقیق از حاجهای وحید نقل کردن یا حرف خودشونه. سینه بزنیم. مطمئن نیست؟ این درست باید نگفته هر بعد تحقیق، گفته مال ایشونه، گفته مگر نه دیگه ظاهرا نگفته، من تو اون کتاب خوندم. همینطوری عرض نمی کنم. البته اون کتاب یه مقداری مشوش هست ها، گرچه خودشون از فضلای عرض میکنم در سانجه وحید بودند و علمای دیگه و اینها، منتها هم حرف بزرگان دیگه در اون کتاب اومده، هم فرمایش حاجی وحید اومده، اینا گاهی هم قاطی میشه در هم دیگه. حالا لذا من فقط میخوام نقل کنم یه مطلبی را، نمیخوام نسبت به حاجی وحید بدم. و تحقیق ان یقال، ایشون اصلا در براءت میگه حکم نیست، نه فقط در اباحه، میگه براءت اصلا حکم نیست. و این خیلی عجیبه. رفع ما لا یعلم، خب جعل دیگه، خب یعنی چیز جعله. اینم میگه حالا بحث ما در اباحه بود، میگه مطلق براءت جعل نداره. و تحقیق ان یقال به انه لیس للشارع فی مورد البراءت حکم اصلا. بحث ما الان در براءت نبود ها، بحث ما در اباحه واقعیه بود، ولی ایشون در براءت هم میگه هیچ حکمی نیست، در اینکه رفع مالا یعلمون کل شیء الا که حلال، اینا که واضحه دیگه. بله المراد من دلیلها عدم الحکم، فاذا کان کل شیء الا که حلال ظاهرا فی جعل الاباحه، اینقدر انصاف داشت که بگه کل شیء الا که حلال ظاهر در جعل اباحه است، فلا بد من رفع الید عن هذا الظهور. خب این که به نظر ما هیچ وجهی نداره. بزرگان دیگه هم گفتن، من وقت شما رو نمیگیرم که نقل بکنم این مسئله را که بگیم اباحه عدم الحکم. اگه تأمل کرده باشید مرحوم صاحب تشریح الاصول ملا علی نهاوندی، ایشون به طور اطلاق گفته اباحه جعل نداره، که در اباحه اقتضایی وجهش روشن نیست که چرا میگه جعل نداره. این اسم این ادعاهایی که شده، عرض ما این است در اباحه اقتضایی که جعل معنا داره، اما در اباحه لا اقتضایی با توجه به اینکه ما میگیم ملاکی در طرفین نیست، ملاکی هم در خود ترخیص نیست، تصویر جعل مشکل میشه، چون با ملاک نبودن جعل یک کار مولاست، کار مولا اراده میخواد، اراده مولا میشه با وجود عدم ملاک در طرفین اراده مولا حاصل بشه؟ چی میخواد محقق بشه؟ یه ملاکی یه جایی باید باشه که مولا اراده کنه، حالا یا در طرفین یا در خود همین ترخیص و در ارخائنان که ما عرض کردیم این غیر از اون چیزی که به ترخیص حاصل میشه. حالا دیگران تعبیر کردن فالمصلحة فی نفسها، حالا اونش رو ازش عبور کنیم. یه ملاکی باید یه جایی باشه مولا اراده کنه تا اون ارادش را به اباحه ابراز کنه. با بیملاکی خیلی دشوار این تصور که همچین چیزی میشه. ما در اینجا دو تا نکته به ذهنمون رسیدی، حالا روش فکر بکنید ببینیم میتونیم از این راه درست کنیم. پس ببینید ما الان صورت مسئلمون اینه، ما اباحه اقتضایی بارمون جعلش خیلی تصویرش روشنه، اما در اباحه لا اقتضایی به معنایی که در فعل و ترک هیچی نباشه، در خود ترخیص هم هیچ ملاکی نباشه، این اباحه اقتضایی به این معنا جعل در او دشوار میشه. این بحث خیلی پرثمره به لحاظ استظهار از روایات، چون اگر جعل نداشته یعنی بتونیم ثابت کنیم که جعل معقول نیست اینجاها، تمام این روایاتی که ظهورش جعله همه هم بر اباحه اقتضایی میشه، یه باب جدید گشوده میشه در بحث اباحه. تمام این استظهارات که به نظر ما ظهورش در جعله، میگه کلش اندکه حلال ولو که ظاهری باشه یا واقعی باشه، کلش اندکه حلال ظهور در جعل داره. چون اباحه لا اقتضایی معنا نداره جعل درش، پس ظهور کلش اندکه حلال اباحه اقتضایی میشه، ظهورش جعل اباحه هست که به التزام، التزام عقلی یا لفظی، با اگر بگیم این مسئله عقلی روشن هست، تبدیل میشه به یه ظهور ثانوی در این که این اباحه هم اباحه اقتضاییه. این بحث پرثمر میشه در استظهار از روایات اباحه و حل. بله، اقتضایی که حالا نه دلالت اقتضا یا دلالت عقلی میشه، لازمه عقلیش میشه دیگه. نه اقتضای کمی فرم کن با کل دلالت، دلالت اقتضا در جاییست که بله اونم شاید بشه. بله حالا عقلیش که مسلم حالا دلالت اقتضا میشه بشه، چون اگر اون نگیم این جعل نامعقول میشه. مثلا بحثی که ما میخوایم عرض کنیم اینه، آیا ببینید اینطوری میتونیم تصویر کنیم که اباحه لا اقتضایی هم جعل داشته باشه؟ ما بگیم ترخیص و آزادی در فعل و ترک در واقع دوتا مصداق داره، یه مصداقش جاییست که خودش پر از ملاک باشه، یه مصداقش جاییست که دو طرف خودش ملاک نداره، دو طرف هم هیچ ملاک ندارن و لذا مساوی هستن. یعنی به نقطه تساوی توجه کنیم. اگر شارع اصلا به شارع کار نداشته باشیم، عقل در اینجا حکم نمی کنه که مساوی هر دو طرف، پس تو آزادی هر کنون میتونه انجام بدی، عقل که حکم میکنه. در اباحه لا اقتضایی که آزادی عقل هیچ ملاکی نداره، طرفینم خالی از ملاکه، حالا که خالی از ملاکه یه تساوی پیدا میشه در فعل و ترک، که اون فرمایش آقای عاشق حسین حلی هم شد اینطوری حل بشه، یه تساوی در فعل و ترک پیدا میشه. این تساوی میشه نقطه حکم عقلی برای این که بگه تو آزادی در فعل و ترک. به لحاظ عقلی که همینطوره، عقل نمیگه تو با یه طرف انجام بدی، میگه آزادی در فعل و ترک. حالا همین نکته رو شارع رعایت کنه اشکالی داره؟ یه وقتی که آزادی پر از ملاکی خوب روشنه، یه وقت آزادی ملاک نداره فی حد ذاتها، ولی مولا میبینه فعل و ترک هیچ فرقی نداره. خب فرقی نداره، عدم الملاک نمیگیم ملاک جعل اباحه بشه، تساوی فعل و ترک ملاک بشه برای اینکه مولا بگه تو آزادی در فعل و ترک. نه حالا به اونم میرسیم لغویتشو. چرا بگیم ارشاده؟ چون میگه، چون عقل میگه، چون عقل میگه. شما در براعت چی میگید اگه قبه قابی باشید؟ لغو براعت شرعی؟ حاکم میشه، حاکم میشه، اینجا هم حاکم میشه. ثمره ای که نه، ثمره ای که اونجا داریم که ما تصویر که ما ندیدیم کسی ثمره تصویر کرده باشه. کسی بگه اصلا چرا جعل میشه که حاکم باشه یا وارد باشه؟ ثمره ای که ما تصویر کردیم بحث صحت استناده. اگر شرعی شد شما میتونید استناد بدید به شارع. در اینجا هم همینطوره، عقل میگه آزادی، شارم ترخیص میده تا عبد بتونه فعل یا ترکش رو مستند به شاره کنه، بگه چون مولا مباح دونست من اضافه به مولا میدم این فعلم را، من این کار انجام میدم چون مولا گفت آزادی که انجام بدی. یکی از بزرگان اخلاق مرحوم عاشق حسین بحرانی، دیدید کتابی داره به نام الطریق الالله، یک کتاب اخلاقی ناقصه. ایشون یه طرحی نوشته بود از مال قرن تقریبا 13 مال 1200 و اینها بود باشه. ایشون شنیدم مرحوم آیت الله بهجت خیلی تعریف و تأکید میکرد به این کتاب. کتاب خیلی زیباییه، خیلی کتاب زیبایی. اینا اگر گیر آوردید ازش استفاده کنیم. کتاب کوچیکیه، یه طرحی ریخته بود برای اخلاق، از اون اخلاقهای که معد عمله، نه از اون اخلاقهای نمیدونم فلسفی و اینها، اونطوری نیست، یه اخلاق معد عمله. اسمش هم شاید واقعش طریق الله نباشه، خلاصه از توش استیاد کردن اسم رو. در اونجا من یادم هست این نکته را که الان عرض میکنم من از اون کتاب استفاده کردم که میگفت عبد باید خلاصه ورود و خروجش رو درست کنه به اذن مولا باشه تا مراقبش تمام بشه. حالا در وجوب تصحیح کنه، در استحباب تصحیح میکنه، در کراهت. حتی میگفت مباهرم اگر نفسش کشید و مزاحمم حتی بود با یه مستحبی، نفسش کشید بگه خدای چون تو آزادم قرار دادی من اینو این کار انجام میدم. خیلی بیان لطیفی است، چون آزادم، یعنی این برای مراقبه است که عبد در هر حالی با مولای خودش ارتباط داشته باشه. خیلی محض مهمیه. ما حضور حق تعالی را غفلت میکنیم، دائما در غفلتیم. الناس نیامون فیضا ماتون انتبهو، اینطوریه، ما همش در خوابیم. شما یه بار حساب کنید، یه بار محاسبه بکشید از خودتون، از صبح که از خواب بلند شدید تا شب چقدر در فکر حق تعالی بودید، نه لفظ الله ها، نه حتی خوندن یاسین ها یا قول لا اله الا الله، خود حق متعال، خود حق متعال، او که سلطان همه عوالم، همه جا حاضره، اوست که اینطور خودشو معرفی میکنه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو معکم اینما کنتم، یعنی اون حقی که الان با من و با شما هست. چقدر فکر اون کسی بودیم که همیشه با ما هست، از صبح تا شب چقدر در فکر او هستیم. این مراقبه ها برای این کار خیلی خیلی کمک کاره. بله نه ها، این عرض میکنم معد دیگه، ولی خب شما ممکنه بگید ذکر حقیقی اصلا همین توجه به حضور حقه. ذکر حقیقی اینه، لا اله الا الله هم معد اینه، ذکر حقیقی توجه به حق تعالی است. من شنیدم نمیدونم حالا چقدر این با خود داستان واقعیش هست، در بعضی ها که مرحوم آیت الله شهید مطهری رفته بودن پیش آقای حداد و میگن ایشون ازش از آقای مطهری سوال کرد، یا برعکس بوده، چون بعضی هم گفتم وقتی آقای حداد آمد ایران مثلا منزل ایشون رفته بود، نمیدونم دقیقا اصل ماجرا چی بود، ولی این حکایت هست. مرحوم آقای حداد از ایشون میپرسه که شما وقتی نماز میخونید چجوری توجه به حق تعالی میکنید؟ مثلا ایشون گفته بوده که من توجه به معانی خلاصه الفاظی که میگم توجه میکنم به مضمونش. گفت پس کی فکر خدایید؟ یعنی حق مت، این توجه معانی الفاظی که ما در نماز میخونیم یه مرتبه از حضوره، در قبال اینکه انسان در نمازش کسب بکنه، کار کنه، اباحه اقتضایی رو حل کنه، این در مقابل این خوبه. اما توجه به حق تعالی، یعنی اون وجودی که سلطان تمام عوالمه، همه امور به او قائمه، شراشر وجود به او قائمه، این عوالم همش قائم، زمین و آسمان، من و شما، اون وقتی که خوب بشکافیم قیام خودمون رو به حق تعالی، اون وقت توش چیزای عجیبی در میاد. این نص آیات قرآنی است و نص روایات، نص مفاد ادعیه است، یا من کل شیء قائم به. قیام سماوات و ارض در مضمون آیات هم هست که به حق تعالی قائمه. انسان اگر توجه کنه یه حق متعالی، یه خورشیدی دائما در تلألؤه، همه جا، همه جا. ما حالا در غفلت خودمون خوابیدیم، خبر نداریم، بحث دیگری است که چشمشو بسته باشه. و الا او که در تلألؤ همه جا حاضره، همه جا ناظره، همه چیز به او قائمه، با همه چیز هست، این حق را اگر انسان حضور پیدا کنه، اون ذکر حقیقی اینه، سعادت هم همینه. همه امور دیگه که واجبات معدات برای این مسئله هستن، مثل ذکرها، مثل عملهای عبادی ما، همه برای این است که ما را و حجابا رو بردارن، ما بریم طرف این حقیقت و چقدر موفق میشیم. این یه توفیق الهی است که انسان باید دائما با خودش کار کنه و بیداری شب خیلی کمک میکنه به این معنا. اشکهای روان بر گونه ها عجیب اثری داره برای رقت قلب و توجه انسان به حق تعالی. سعی کنیم انشاءالله این رو آماده کنیم شبها. من به شما دوستان عرض میکنم، من توفیق ندارم، شما توفیق داشته باشید، شبها بیدار شید، این بهانه ها رو از خودتون بگیرید، طوری قرار بدید که موانع درست نشه. اگر نیاز پیدا کردید به بعضی امور، اون بعضی امور رو طوری ترتیب بدید که آخر شب را و قبل از سحر را بیدار باشین. و این آماده میکنه انسان، بهترین امور معد برای زندگی انسان، حتی زندگی دنیویش، بیداری شب. این رو از دست ندید، به هیچ چی از دست ندید، با هیچ چی معادل نکنید، هر چی میخواد از دست بدید بدید، این رو از دست ندید. این توصیه بزرگان، توصیه انبیاء الهیه. حالا یه روزی انشالله هم خودتون خواندید، یه روزی هم ما برای این منبر برای شما میخونیم توصیه های بزرگان را، توصیه های بزرگان، که یک روایت زیبایی که اشراف و امتی حملت القرآن و چی و چی و لیل، بله، و اصحاب اللیل، حملت القرآن و اصحاب اللیل، خیلی قشنگ است. این روایت نبویه، ولی شیخ صدوق در چند تا عرض میکنم کتاب خودش این روایت رو نقل کرده. روایت به این کوچیکی، اشراف و امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل و اصحاب اللیل. اون وقت این است که انسان حالی پیدا کنه که روزش شبش در فکر حق تعالی باشه، هر چیش که نبود از دست رفته. و السلام علیکم و رحمت الله.